سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هیئت تحت رهبری سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز با مقام‌های ایرانی در تهران می‌بینند.
این هیئت روی تقویت هرچی بیشتر روابط افغانستان و ایران، تجارت، صنعت با مقامات ایران گفتگو می کند.
واکنش ها پس از بازداشت استاد فیض الله جلال بیشتر شدند.
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل از او برای عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان مبارزه کرده.
باز هم اعتراض زنان در کابل. پیامشان این که سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در برابر طالبان شرم‌آور است.
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنند برای زنان افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته.
شمار تلفات سرما و طوفان شدید همراه با برف در پاکستان به 22 تن رسیدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل شده. کلب ورزشی سیکی در غزنی گشوده شد و رئیس پیشین استخبارات ملی قزاقستان به اتهام خیانت ملی بازداشت شده. مشروع خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به تهران رفته است. طالبان میگویند که این هیئت درباره مشکلات پناهجویان افغان و راه‌های حل بحران اقتصادی افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. احمد الله وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره ترکیب این هیئت بر رادیو آزادی جزئیات داد.
اقتصاد وزیر، صنعت و تجارت وزیر،
وزیران اقتصاد و صنعت و تجارت، رئیس افغانستان بانک، وزیران داخله، مالیه، معادن و پترولیم و مهاجرین و عوادت کنندگان و معینان وزارت‌های فواید عامه و سرحدات در این هیئت شاملند.
رهبران طالبان پیش از این نیز چندین بار به ایران سفر کردند، اما نخستین بار است که آنها پس از حاکمیت دوباره در افغانستان از تهران بازدید میکنند. ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل شده. آقای جلال دیروز در کابل بازداشت شد. بخش آسیای جنوبی این سازمان در توییتر پیام داده که بازداشت پروفسور جلال را به خاطر اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی به شدت نکوهش میکند و میخواهد تا او به زودترین فرصت رها شود. حسینه جلال دختر فیض الله جلال نیز در صحبت دیروزش با رادیو آزادی گفت که پدرش به دلایل نامعلوم بازداشت شده و پس از چند ساعت هم نتوانسته با او تماس گیرد.
بعد از اینکه ایشان یک ماه قبل از نظام کنونی شدیداً انتقاد کردن، تحت تعقیب قرار داشتن و خطر به جانشان موجی بود و امروز هم از خانه به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فیض الله جلال را متعصب خوانده و گفته است که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. این اقدام واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. کلب ورزشی سکی در غزنی گشوده شد. پس از کابل، بامیان و پنجشیر، غزنی چهارمین ولایت است که کلب سکی در آن فعال می شود. محمد علی مسئول کلب سکی غزنی می گوید که این کلب اکنون 12 عضو دارد و تلاش می کند تا بخش ولایتی فدراسیون سکی را نیز در این ولایت افتتاح کند. اعضای کلب سکی غزنی روز جمعه در عقب ساختمان پوهنتون دولتی شهر غزنی در کوههای قلعه جوز تمرینات انجام دادند که شمار زیاد از مردم بعد تماشای آنها رفته بودند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. رئیس پیشین استخبارات محلی قزاقستان دیروز به اتهام خیانت ملی بازداشت شد. او درست پیش از بازداشت در جریان تظاهرات خشونتبار از این سمت برکنار شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان بدون جزئیات بیشتر درباره بازداشت کریم ماسیموف گفته که شمار دیگر از مسئولان امنیتی نیز بازداشت شدند. ماسیموف 56 ساله که دوبار به حیث صدر اعظم نیز کار کرده، یکی از وابستگان نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان پنداشته می شود. تظاهر کننده ها که به دلیل افزایش نرخ مواد سوختی هفته گذشته به جاده ها ریختند، بیشتر از همه بر نورسلطان نظربایوف خشمگین بودند. وزارت داخله گفته که در جریان تظاهرات اخیر حدود 4000 تن بازداشت شدند. حکومت قزاقستان برای مهار کردن خشونت خواهان مداخله سازمان معاهده امنیت جمعی شد که روسیه آن را رهبری می کند. نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث افزایش بی پیشینه همگیری در ده‌ها کشور جهان شده است. اما این ویروس که در مقایسه با انواع گذشته قابلیت سرایت بیشتر دارد، علائم خیلی جدی نزد مبتلایان ایجاد نمی‌کند و تلفات کمتر دارد. با این هم کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش ابتلا خدمات صحی را در سرتاسر جهان زیر فشار قرار خواهد داد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان چند روز پیش گفت که نوع اومیکرون ویروس کرونا را نباید در ردیف ویروس‌های خفیف قرار داد، چون باعث بستری شدن و مرگ مردم می شود. از سوی دیگر آمار پوانتون جانز آپکینز امریکا نشان می دهد که مجموع مبتلایان رسمی بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 300 میلیون تن رسیده. و مردم در چندین شهر سربیا در اعتراض به استخراج معدن لیتیوم از سوی شرکت بین المللی ریو تینتو باز هم به جاده ها برآمدند. این اعتراض ها از چندین هفته ادامه داشته. اعتراض کننده ها می خواهند بر حکومت فشار آورند که از برنامه‌اش دست بکشد. در تظاهرات دیروز که ساعت 1 پس از چاشت به وقت محلی آغاز شد، شارهای عمده در پایتخت بلگراد و شهر نووی سات مسدود شد. تظاهرات مشابه در چندین شهر دیگر نیز برگزار شد. لیتیوم بیشتر در بطری های موتر و وسایل الکترونیکی استفاده می شود. انتظار می رود که تقاضا برای این عنصر در سالهای آینده افزایش یابد، چون شرکت های موترسازی با ساختن موترهای برقی رو خواهند آورد. این سو فعالان محیط زیست میگویند که استخراج لیتیوم به زمینهای زراعتی، نظام طبیعی و آب آسیب میرساند. پایان خبرها. خوش آمدید شنونده عزیز. باز همینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری ما. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ایران است. نخستین بار است که رهبران طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان از ایران بازدید میکنند. انتظار میرود امیرخان متقی درباره مشکلات پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی و سایر مسائل با مقام های ایرانی گفتگو کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو درباره مشکلات مهاجرین افغان، راه‌های حل بحران اقتصادی در افغانستان و مسائل دیگر به ایران رفته است. وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس بانک مرکزی افغانستان و شمار از معینان وزارتخانه‌ها در این هیئت شاملند. اگرچه رهبران طالبان قبلا نیز چندین بار از ایران بازدید کردند، ولی این اولین بار است که آنها بعد از استیلا به قدرت در 24 اسد از این کشور همسایه بازدید می کنند. احمد الله وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره اهداف این سفر به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
این هیئت روی تقویت هرچی بیشتر روابط افغانستان و ایران، تجارت، صنعت و همچنان سرحدات و مسائل دیگر با مقامات ایران گفتگو می کند.
در این میان عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت خود بدون جزئیات بیشتر نوشت که از آقای متقی و هیئت همراه وی در تهران استقبال گرم صورت گرفت. ایران که تقریباً 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، مانند دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان میگوید اگرچه طالبان و ایران در موضوع مخالفت با آمریکا موضع مشترک دارند ولی همکاری میان آنها در بخشای دیگر بعید به نظر می رسد. آقای شمس می افزاید که طالبان با کمک‌های اقتصادی ضرورت دارند و اینکه به رسمیت شناخته شوند.
ایران تل افغانستان کی د وی زنګړی مذهبی ډلې ملاتړ کوي.
ایران همیشه از یک گروه مذهبی خاص در افغانستان حمایت کرده است. همچنین آنها افغانستان را از لحاظ فرهنگی حوزه نفوذ خود میپندارند و برای این هدف فعالیت میکنند. اکنون که طالبان به حمایت هر کسی ضرورت دارند، ممکن در این سفر آنها از تهران بخواهند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و یا خواهان کمک‌های اقتصادی نیز از ایران شوند.
یا به اقتصادی چارو که هم برستی و غاری.
آقای شمس می افزاید که برخی مسائل جنجال برانگیز امکان دارد آینده رابطه طالبان با تهران را زیر تأثیر قرار دهد. و ای از جمله با مسائل چون نزاع حقابه میان دو کشور و احتمال فعالیت اعضای برخی گروه‌های سهیم در حکومت سابق افغانستان در ایران اشاره می‌کند. ایران در این اواخر از طالبان خواست که با گروه‌های سیاسی دیگر نیز در حکومت خود سهم بدهند. حکومت طالبان که زنان و دیگر گروه‌های سیاسی در آن هیچ سهمی ندارند با انتقادهای جهانی روبروست، ولی طالبان می‌گویند که حکومت آنها موقت است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بازداشت فیض‌الله جلال استاد در پوهنتون کابل واکنش‌های تند را به همراه داشته. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری آقای جلال از سوی حکومت طالبان شده است. این سازمان بازداشت استاد جلال را در پیام در توییتر نکوهش کرده. بخش آسیای جنوبی هیومن رایتس واچ یعنی سازمان عفو بین الملل گفته است که بازداشت پروفسور جلال را به خاطر اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی به شدت نکوهش میکند و میخواهد تا او به زودترین فرصت رها شود. فیض‌الله جلال که به صراحت لهجهش در بحث‌های تلویزیونی شهرت دارد دیروز از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان در آغاز در مورد بازداشت آقای جلال چیز نگفتند، اما تنها منابع امنیتی تایید کردند که او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده. فیض‌الله جلال در برنامه ها و گفتگوهای تلویزیونی بر طالبان انتقاد شدید میکرد. او چند پیش با محمد نعیم یکی از سخنگویان طالبان در یکی از بحث‌های تلویزیونی مشاجره لفظی کرد که به بحث داغ رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مبدل شد. پاتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر هم از بازداشت فیض‌الله جلال انتقاد شدید کرده و نوشته است که طالبان همانند سایر رژیم‌های استبدادی انتقاد را برای خودشان خطر می‌پندارند. مسعوده جلال همسر آقای جلال روی رهایی او تاکید کرده است. به گفته بانو جلال همسرش از خانه توسط نیروهای طالبان بازداشت شد و به جای نامعلوم انتقال یافت. در ادامه آمده که دکتر جلال به عنوان استاد در تمامی فعالیت‌های حقوق بشریش برای عدالت و منافع ملی کشور صدا بلند کرده است. از جانب دیگر حسینه جلال دختر فیض‌الله جلال نیز در صحبت دیروزش با رادیو آزادی گفت که پدرش به دلایل نامعلوم بازداشت شده و پس از چند ساعت هم نتوانسته با او تماس گیرد.
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل از او برای عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان مبارزه کرده و منتقد نظام ها و حکومت های قبلی هم بوده است. بعد از اینکه ایشان یک ما قبل از نظام کنونی شدیداً انتقاد کردند، تحت تعقیب قرار داشتند و خطر به جانشان موجود بود و امروز هم از خانه به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فیض‌الله جلال را متعصب خوانده و گفته است که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. به گفته مجاهد آقای جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد. در چند حساب توییتر که منصوب به فیض‌الله جلال بوده، رهبران امنیت ملی طالبان پاکستانی خوانده شدند. اتهام هم وارد شده که آنها از سوی پاکستان معاش میگیرند. اما حسینه جلال دختر آقای جلال میگوید که بسیاری از حساب‌های توییتر ساخته شده به نام پدرش جعلی‌اند. او میخواهد تا این صفحات را برای توییتر گزارش دهند تا مسدود شوند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه موسوم به جنبش زنان مقتدر افغانستان با برگزاری نشست در کابل، سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در برابر حکومت طالبان را شرم‌آور و خجالت بار خوانده است. اعضای این جنبش دیروز در نشست در کابل همچنان قطعنامه ای را نشر کردند. همزمان با این در یک نشست دیگر در شهر کابل، جنبش زیر نام زنان افغانستان برای عدالت و آزادی گفته که کمک‌های بشری تا اکنون به شکل غیر عادلانه و بر بنیاد وابستگی‌های قومی، مذهبی و سمتی توزیع شده است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، همه موارد ذکر شده در قطعنامه‌های این دو جنبش را رد می‌کند. جزئیاتش در این گزارش.
قرار نیست که اداره امر به معروف نهی
از منکر. پس از آن که طالبان به تازگی محدودیت هایی را بر زنان وضع کردند، شماری از زنان زیر نام جنبش زنان مقتدر افغانستان به روز شنبه با تجمع در یک خانه در کابل از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند تا به خاموشیشان در برابر طالبان پایان دهند. اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میگویند که سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل در برابر حکومت طالبان شرم‌آور است. این جنبش با نشر قطعنامه میگویند که باید هر چه زودتر سرنوشت مکتب‌ها و پوهنتون‌ها روشن شود و حق آموزش، تحصیل و کار به زنان و دختران داده شود. رخشانه رضایی، عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان، میگوید
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنن برای زنان افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته که امروز طالبان افراد میکنن. کنفرانس زنان جنبش مقتدر افغانستان برگزار کردن و خواسته های اصلیشن از طالبان این بودن که به همچو حرکت های افراطیت و با تفکرات لجاجت پایان بده.
در این قطعنامه آمده است که زنان افغان هیچگاه نظام طالبان را به رسمیت نمی شناسند و این نظام را ضد زن، ضد حقوق بشر و یک نظام سیاه می دانند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. بیشتر کارکنان دولتی زن خانه نشین شدند. محدودیت های دیگری از جمله سفر طولانی بدون محرم و به تازگی نشر تصاویر مربوط به حجاب زنان که در بعضی از نقاط شهر کابل سوی حکومت طالبان نصب شدند با واکنش های زیاد مواجه شده است. همزمان با این، اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به روز شنبه در نشست میگویند که کمک‌های بشری تاکنون به شکل غیر عادلانه و بر بنیاد زدوبندهای قومی، مذهبی و سمتی صورت گرفته است. آنان میگویند که کمک‌های بیشتر به بخش‌های رسیده که افراد طالبان در آنجا هستند. شمایل توانا از بنیانگذاران این جنبش میگوید
کمک ها در افغانستان، کمک های بشر دوستانه، متاسفانه ناعادلانه توزیع میشه بر اساس زدوبند های قومی و واسطه بازی و سمتی و مذهبی هستند و به مستحقین واقعی اش کمک ها نمیرسند که از این ناحیه زن ها بیشتر متضرر است، چون اکثریت زن های افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند، دختران افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند، به دلیل اینه که پدرشان رو، برادرشان رو در جنگ ها در این مدت 20 سال متاسفانه از دست دادن و ما از سازمان ملل و جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان میخواهیم که یک میکانیزم رو طرح بکنن که تا کمک ها به مستحقین واقعیش برسن.
آنها با نشر قطعنامه میگویند که نام های ولایت ها و ولسوالی هایی که با آنها کمک های بشری صورت گرفته است باید نشر شود و به خانواده های نادار باید اولویت داده شود و از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. تصاویر نشر شده شمار شرکت کنندگان نشست جنبش زنان مقتدر افغانستان را 12 تن نشان می دهد. اما تصویر نشست جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی و تعداد شرکت کنندگان آن با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته نشده است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، میگوید که کمک های بشری به گونه شفاف توزیع شده است. او میگوید که توصیه های تازه از سوی طالبان برای اصلاح جامعه صورت گرفته است.
اسلامی مراتب و شفافیت او په معیاري ډول باندې د فعالیتونو تر سره کولو ته ډیر جدی ده.
امارت اسلامی به انجام فعالیت های معیاري متحد است و توصیه های تازه از سوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان برای اصلاح جامعه صورت گرفته است.
د ټولنې د اصلاح او د جامعې د اصلاح لپاره
این در حال است که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر درخواست پیوستن به اعتراض زنان معترض افغان را کرده است. این سازمان دیروز با نشر ویدیوی مربوط به زنان معترض افغان در صفحه تویترش نگاشته است که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به اعتراضهایشان درباره حقوق بنیادیشان ادامه می‌دهند. این سازمان در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته است که به زنان افغان بپیوندند و صدایشان را بلند کنند. شماری از زنان به روز جمعه نیز در خانه در کابل گرد هم آمده بودند و می گفتند زنان افغان نباید در برابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنان خاموش بنشینند. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان بارها به این زنان اجازه تظاهرات و اعتراض در خیابان ها را نداده و از راهپیمایی آنان جلوگیری کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، نگاه میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. ستار فروخ شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین در مطلب می نویسد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نصب پوسترهای در کابل از زنان خواسته است که حجاب کنند. در این مطلب می خوانیم که در این پوسترها تصاویر زنان چادری پوش چاپ شده است. میل آنلاین می گوید با آن که طالبان وعده کردند که مانند دوره حاکمیت قبلیشان قوانین سخت را بر مردم عملی نخواهند کرد، اما با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در شمار زیادی از ولایت ها به شمول کابل از رفتن به مکتب محروم شدند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و این موضوع به گفته نویسنده مطلب دیپلماتان خارجی را در این باره که چگونه از وخامت هرچی بیشتر وضعیت اقتصادی افغانها جلوگیری شود با چالش روبرو کرده است. و روزنامه خلیج تایمز در شماره دیروزش به نقل از یک گزارش نوشته است که 90% مرکزهای صحی در افغانستان تا اواخر سال 2022 بسته خواهند شد. سازمان بین المللی نجات در یک گزارش تازه گفته است که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است. پیش از این سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر در این باره هشدار داده بود. خلیج تایمز با استناد به این گزارش نوشته است که تا به 97% مردم در افغانستان تا ختم سال 2022 ممکن با گرسنگی روبرو شوند. روزنامه از برنامه غذایی جهان WFP نقل کرده که اخیراً گفت به 2.6 میلیارد دلار نیاز است تا مواد غذایی را به حدود 23 میلیون افغان که با خطر گرسنگی روبروستند فراهم کند. سازمان بین المللی نجات با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان از جامعه بین المللی خواسته که با سکتور صحی این کشور کمک کند. در گزارش گفته شده است که در صورت ادامه وضعیت اقتصادی و سیاسی جاری در افغانستان میلیون ها نفر در این کشور از خدمات نهادهای صحی محروم خواهند شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم هفته گذشته گفته بود که نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته مقام های این وزارت، کمک های خارجی به وزارت صحت عامه توقف یافته و فعالیت سکتور صحی با دشواری های روبرو است. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، نهادهای بین المللی کمک هایشان را به سکتور صحی این کشور متوقف کردند.
کمیته ملی ارزیابی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نتایج بررسی‌هایش را درباره جواز و فعالیت نهادهای صحی خصوصی کابل اعلام کرد. بر اساس این بررسی‌ها 3 شفاخانه، 96 ادویه فروشی، 57 لابراتوار و 34 کلینیک صحی بدون جواز فعالیت کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این نهادها و سایر فراهم کننده های خدمات صحی هشدار داده که هر چه زودتر باید در زمینه گرفتن جواز اقدام کنند. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز شنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد که 12 تیم کمیته ملی ارزیابی وزارت در 18 ناحیه کابل 1607 شعبه صحی را تحت بررسی قرار دادند. به اساس معلومات این وزارت، 116 معاینه‌خانه در کابل بدون جواز به گونه غیر معیاری فعالیت دارند. همچنین از 110 شفاخانه خصوصی 3 شفاخانه جواز ندارد. از میان 576 دواخانه بررسی شده 96 دواخانه جواز ندارد. همچنین 6 مرکز تشخیصی بدون جواز و غیر معیاری فعالیت دارند. از میان 139 لابراتوار بررسی شده 57 لابراتوار دارای جواز نبودند و از میان 68 کلینیک سراپا 34 کلینیک دارای جواز نیستند. بر بنیاد یافته های این کمیته همچنین 3 مرکز عمده فروشی دارو، 3 مرکز اکسری و 3 شرکت تولید مواد بهداشتی و دارو جواز ندارند. عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد میگوید.
دغه کمیته چې درې برخې لري، یو برخه رهبری ده، دویمه برخه عملیاتي برخه ده، او دریمه تخنیکی برخه ده. اوسنۍ کار چې ما کوم ارقام تاسو ته اعلان کړل،
این کمیته که 3 بخش دارد، یک بخش عملیاتی، تکنیکی و رهبری می باشد. این بررسی را بخش عملیاتی و تکنیکی ما انجام داده است. بعد از این بررسی پست مانیتورینگ، یعنی بعد از بررسی دیگر آغاز می شود که بعداً ما با شما شریک خواهیم ساخت که چقدر از مراکز جواز دریافت کردند، چه تعداد بسته شدند و چه تعداد تقدیرنامه دریافت کردند.
آقای عمر گفت کمیته ملی ارزیابی به هدف ارائه خدمات صحی معیاری به مردم ایجاد شده است. آقای عمر از سازمان‌های کمک کننده جهانی در بخش صحت که هنوز هم به کمک‌هایشان ادامه می‌دهند، ابراز قدردانی کرده و از دیگر سازمان‌ها نیز خواست که بخش صحی افغانستان را سیاسی نسازند. مسئولان وزارت صحت عامه طالبان به تمامی مراکزی که جواز ندارند و فعالیت‌های غیر معیاری انجام می‌دهند، هشدار داد تا هر چه زودتر در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. آنان همچنین در نشست روز شنبه خود گفتند که تاکنون هیچ واقعه مثبت از نوع اومیکرون ویروس کرونا در افغانستان به ثبت نرسیده است. هرچند چند پیش دکتران شفاخانه افغان ژاپن از کمبود کیت‌های تشخیصی ابراز نگرانی کرده بودند، اما مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان از موجودیت کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا اطمینان دادند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا ساعت 9:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار تلفات سرما و طوفان شدید همراه با برفباری در پاکستان به 22 تن رسیده. تلاش ها برای نجات و پاکسازی راه ها در تفریگاه های مرزی در نزدیکی اسلام آباد شهر مری تا آخر دیروز ادامه داشت. هزاران موتر هم در برفباری ها گیر ماندند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور در این مورد.
حداقل 22 نفر به شمول اطفال در اثر طوفان برف و سرمای شدید در تفریگاه کوهستانی مری در نزدیکی اسلام آباد جان باختند. مقامات روز شنبه گفتند که این افراد هنگام شب در موترها گیر مانده بودند. مقامات می افزایند که اکثر این افراد به دلیل پایین آمدن درجه حرارت بدنشان جان باختند. عتیق احمد، یک افسر پلیس اسلام آباد، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که یک افسر همکار وی با 7 تن از اعضای خانواده خود نیز جان باخته است. شیخ رشید احمد، وزیر داخله، گفت که جمعه شب در تپه‌های مری تقریباً 1 متر برف باریده و از صبح روز شنبه هزاران موتر در سرک‌ها گیر ماندند. عمر محبوب، یک تن از مسئولان در مری، گفت که برفباری به اندازه سنگین بود که حتی وسایل پاکاری نیز در ابتدا هنگام شب گیر ماندند. درجه سرما به منفی 8 سانتیگراد پایین آمده بود. مقامات از نیروهای شب نظامی و قوای خاص کوهستانی خواستار کمک شدند. تا اواخر دیروز هزاران موتر از برف بیرون آورده شدند، ولی هزاران موتر دیگر هنوز هم در برف گیر مانده بودند. عمر محبوب گفت که برفای اکثریت راه‌های ورودی به مری اواخر روز شنبه رفته شد و نظامیان تلاش می‌کنند که متباقی را نیز دور کنند. اردوی پاکستان مکتب‌هایی را که از سوی نظامیان اداره می‌شوند به پناهگاه‌های موقت تبدیل کرده، به نجات یافتگان غذا توزیع کردند. شیخ رشید احمد، وزیر داخله، به خبرنگاران گفت که مردم محل نیز در عملیات نجات سهم دارند.
مردم محل کمپل و غذا توزیع می کنند. ما اکنون صرف و موترهای حامل غذا و کمپل اجازه می دهیم که به مری بروند. همه راه‌های ورودی به مری مسدود شدند.
عملی نجات نیز به کسانی که در برف گیر مانده بودند کمپل و غذا توزیع کردند، ولی یک تعداد زیاد در اثر سرمای شدید جان باختند. عبدالرحمن یک دکتر تلاش های نجات گفت که یک تعداد دیگر امکان دارد در اثر تنفس گاز کربن مونوکساید بعد از استفاده طولانی از بخاری موترهایشان جان باخته باشند. مری در 46 کیلومتری شمال اسلام آباد یکی از تفریحگاه های مشهور زمستانی در پاکستان است که سالانه میلیون ها نفر به آنجا می روند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com